میخونید میبینی که متاسفانه افراد زیادی هستن که به این گرفتار این عوارض هستن. ما حتی یکی از آقایونی که واقعا مقامی داشت در دولت و جزء رؤسای خوب و فعال بود سرطان داشت، ولی سرطان خودش قطع کرد و رفت دنبال همین مسائل گیاه و گیاه درمانی و داروهایی که باید خودش میخوش میدرمانی میکرد، پرتاب درمانی میکرد، قطع کرد و متاسفانه سریعا فوت کرد. خیلی هم معروف بود و خیلی هم مشخص بود که چرا فوت کرده. و همین افراد هستن، حتی افراد دانشگاهی هستن که مراجعه میکنن به افراد غیر پزشک و اینا رو میبینیم که متاسفانه دچار عارضه میشن و دیگه کاری هم از کار نمیکنه. فرض کنید یه کسی دیابت داره، مرض قند داره، مدت‌ها
بله.
یک پزشک فوق تخصص دیابت بوده مثلا
بله.
و دارو مثلا فکر داروش کنترل میده، حالا قندش چه کمی بالا پای میشه، دل سرد میشه از این پزشک، باید به یک خیلی پزشک مراجعه کنه.
بله همینطوره،
داروش قطع میکنه، ببین دوچار چه عوارضی خواهد شد.
به حال امیدوارم که بله همینطوری که شما میفهمید، همین نمونه ها رو خواستیم شما مثال بزنید که عزیزان بدونن، نمونه های مستند. و به حال امیدواریم که عزیزان توصیه شما رو به کار ببندن. سپاسگزارم که تو این بخش و در این برنامه همراه ما بودید. شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
من زنگ زدم خانمی جوابم داد، به من گفتن تضمینیه، شما در
عرض دو ماه 30 کیلو کم میکنی. بعد من گفتم که تضمینی هستش، گفتم برای اینکه این صدای منو میشنوم من بهشون توصیه میکنم که واقعا این تبلیغایی که تو ماهواره میبینم
بگیرم. اصلا فکر نمیکردم یه روز این قرصا باعث شه کلا زندگیم به هم خورد. اصلا فکر نمیکردم یه روز استفاده از این قرصا که تو ماهواره ام اینقدر تبلیغشه من باعث بشه زندگی
ازدواج کردم. بعد من بعد از یک سال از ازدواج مجددا طلاق گرفتم، یه رو به شیشه ام پیدا کردم، گرایش
پیدا کردم. تبلیغ و فروش انواع دارو و روش‌های درمانی با ادعای اثرگذاری تضمینی نیازمند بررسی دقیق از سوی مراجع قانونی و تخصصی است. در زاویه پنهان تلاش ما بررسی این تبلیغات دروغین و جلوگیری از آسیب‌پذیری جامعه می باشد که بیشک به همراهی شما مخاطبان گرامی نیازمند است. در صورت مواجه شدن با انواع تبلیغات دارویی و درمانی اغوا کننده با سازمان نظام پزشکی و یا پلیس فتا تماس حاصل نموده و گزارش خود را ارائه نمایید. اطلاع رسانی شما آگاهی جامعه را ارتقا بخشیده و سلامت آن را تضمین می کند.
زمان به سرعت سپری شد و ما به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که این برنامه زاویه پنهان هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خدا رو شاکریم که در کنار شما عزیزان شنونده هستیم در فصل بهار که کم کم داره دیگه روزهای بهاری یک به یک پشت سر هم دارن خداحافظی میکنن که به فصل میوه ها بریم، فصل تابستون. و چقدر خدا رو باید شاکر باشیم که ما چه در بهارمون چه در تابستونمون و چه در پاییز زمستونمون خدا رو شاکر در اقلیم زندگی میکنیم که هر فصل این فصل خداوند، میوه ها و مرکبات و خیلی چیزهای دیگری که خداوند این برکتش رو برای کشور ما و این سرزمین ما روا داشته. خدایا شاکریم بابت همه داشته ها و نداشته هایی که داریم. الهی با امید تو، الهی که همیشه سلامت باشید، الهی که همیشه تنتون سالم باشه و در کنار اهل خانواده و ما هم همیشه با افتخار در کنار شما هستیم. نیمه دیگر من رو قراره با هم بشنویم.
گروه خانواده رادیو سلامت تقدیم می کند.
زندگی و همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همه شما هموطنان عزیزم، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های نیمه دیگر من در خدمت شما عزیزان هستیم به مدت 30 دقیقه. انشالله که سلامت و تندرست باشید و اجازه بدید در همین آغاز راه سلامی هم بکنیم به شما دوست عزیز شنونده مهربان و مجردی که لطف میکنی حالا چه در حین شنیدن این برنامه یا بعد از اون تصمیم میگیری که ما روایت شما را از دوران تجردتون بشنویم. راه ارتباطی ما 30102 شماره پیامک، میتونی پیامک بزنی، خودت رو معرفی بکنی و مطمئن باش که دوستان با شما تماس میگیرن و خیلی زود داستان زندگی شما رو خواهیم شنید و صد البته که مورد تحلیل هم قرار خواهیم داد. البته که شما دوستان متأهل هم میتونید در برنامه ما مشارکت داشته باشید. اگر فکر میکنید که میدونید بعضی از افراد به دلایلی هنوز مجرد هستن و شما ریشه یابی کردید، باز هم خوشحال میشیم که مشارکت و تعامل با ما داشته باشید. اما به قرار برنامه‌های قبل این افتخار رو داریم که همراه باشیم با خانم دکتر فاطمی آذرتاش، استاد دانشگاه و مشاور خانواده. خانم دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه نیمه دیگر من.
زنده باشید. موافقید که روایت امروز رو به اتفاق بشنویم؟ بله خواهش می‌کنم بشنویم.
اتاق مشاوره.
من یه پسر 39 ساله هستم، از طریق دوستی که از همکاران به اسم بهروز که برای ازدواج جوان واسطه‌گری میکنه با یه دختر خانم آشنا شدم. اولین قرار ملاقات ما تو منزل عمه ایشون بود. تو همون جلسه اول متوجه شدم هیچ حسی به این خانم ندارم و به آقا بهروز نظرمو گفتم. حدوداً یک هفته گذشت. آقا بهروز تماس گرفت و بهم گفت اون دختر خانم از شما خوشش اومده و وقتی نظر منفی شما رو شنیده خیلی هم ناراحت شده و اگه اشکالی نداره یه جلسه دیگه هم همدیگر رو ببینید تا بهتر بتونید تصمیم بگیرید. اما این آشنایی حدوداً یه سال طول کشید. البته قرار ملاقات‌های ما زیاد نبود. شاید 5 بار حضوری همدیگر رو دیدیم و چند باری هم تلفنی حرف زدیم. ولی من همچنان هیچ حسی نسبت به این خانم نداشتم. تا اینکه اخیراً بهش گفتم علاقه‌ای بهش ندارم، ولی ایشون منو تهدید کرد که آبرومو می‌بره و میاد در خونه به همسایه‌ها و خانواده‌ام میگه که این مدت با من در ارتباط بوده. هرچند رابطه خارج از عرفی بین ما نبوده و با هدف آشنایی برای ازدواج ملاقات ها صورت گرفته بود، اما اگر واقعا این کارو بکنه تا من بیام به همسایه‌ها و خانواده‌ام ثابت کنم اصل ماجرا چی بوده، آبروم رفته و دیگه هم نمیشه کاری کرد. حتی اخیراً به این پیام داد و شماره خواهرمو برام فرستاده و گفته زنگ زده خونمون و شماره خواهرمو از مادرم گرفته که قضیه رو به خواهرم بگم. البته اینم بگم که آقا بهروز که واسطه این آشنایی بود به عمه این دختر خانم هم به دروغ گفته بود که من از دختر خانم خوشم اومده و نظرم مثبته. گویا قصد داشته با دروغ این وصلت سر بگیره. الان من موندم چیکار کنم؟ از طرفی علاقه به این خانم ندارم. هرچند ویژگی های مثبتی هم داره و شاید به خاطر اون ویژگی ها من این مدت به خودم فرصت دادم بیشتر بشناسمش و شاید بهش علاقه‌مند بشم، ولی با توجه به این رفتارهاش دیگه اصلا تمایلی ندارم باهاش ازدواج کنم و واقعا مستاصل شدم. گاهی تهدید میکنه و گاهی با گریه و ابراز علاقه میخواد که با هم ازدواج کنیم. ممنون میشم راهنماییم کنید.
ممنونم از همراهی شما عزیزانم. با نیمه دیگر من در خدمت خانم دکتر فاطمه آذرتاش هستیم. به اتفاق خانم دکتر روایت آقا محمود 39 ساله رو شنیدیم و مشکلاتی که داشت. خانم دکتر در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، واقعا از شنیدن داستان زندگی آقا محمود بسیار متاسف شدم و این گونه رفتارهای اجباری که از طرف مقابل دیده میشه موجب میشه که اتفاقا آدم از ازدواج بترسه و حتی دوری بکنه و این نشان دهنده اینه که اون فرد حالتهای کنترلگری، وابستگی و عدم ثبات هیجانی داره و واقعیتش اینه که با همچین افرادی وارد ارتباط شدن یه مقدار میتونه به عنوان یک سری رفتارهاییه که باید ما حواسمون باشه و هشدار دهنده هستش.
بله،
ولی به طور کلی برای اینکه بتونید از اون الکلنگ تردید و دودلی خارج بشید، معیارهای انتخاب همسر رو بیایم با همدیگه مرور بکنیم، ببینیم که آیا شما تصمیمی که دارید میگیرید آگاهانه و عقلانی هست یا نه. اولی موردی که در انتخاب همسر ما باید به جوانان حتما اشاره بکنیم که مورد توجه قرار بدن اینه که طرف مقابل آیا به دلشون میشینه یا نه، و اگر که به دلشون نشینه شما فکر کنید که قریب به نیم قرن یا بیشتر میخوای در کنار کسی باشی که اصلا بهش حسی نداری.
درسته.
و اصلا برای جذاب نیست و فکر نکنید که ایجاد میشه. نه، اگر که شما به کسی حسی نداشته باشید بعدها معجزه رخ نمیده که شما بهش حس پیدا بکنید. و اگر این ازدواج صورت بگیره نه تنها شما اذیت میشید بلکه طرف مقابل هم آزار میبینه، به خاطر اینکه اونطور که باید بهش حس ندارید، دوستش ندارید و برای جذابیتی نداره و اون همواره باید کاسه گدایی دستش بگیره و این محبت و توجه رو از شما گدایی بکنه.
بله،
ولی شاید اون فرد با فرد دیگه ازدواج بکنه، خیلی هم دوستش داشته باشه، براش هم جذاب باشه، بهش حس داشته باشه و عشق رو بتونه در کنار اون فرد تجربه بکنه و خود آقا محمود هم همینطور با فرد دیگه ای باشه که دوستش داره و اگه با این باشه همواره میخواد حسرت اینو بخوره که کاش مثلا اون موقع من جسارت اینو داشتم که یه نه محکم میگفتم. و میخوام بهتون بگم که نکته قابل توجه اینه که جذابیت و زیبایی نسبیه. شاید شما از یکی خوشتون بیاد، من خوشم نیاد و یا برعکس. امکان داره که فردی از نظر شما زیباست ولی از نظر فرد دیگه زیبا نیستش. پس در مورد زیبایی و جذابیت هر کسی باید به خودش مراجعه بکنه. شاید اصلا کل خانواده بگن این زیباست، خوبه، حتما با این ازدواج کن، ولی شما بهش حسی نداشته باشید. پس ارزش‌ها و سلایق دیگران رو نباید مد نظر قرار داد.
درسته.
بلکه باید به خودتون مراجعه کنید و اگه فرد تایید طلبی هم هستید که تحت نظر دیگران قرار میگیرید و نمیتونید تصمیم گیری بکنید، در این صورت شما ثبات نظر ندارید.
خب بریم باز به سراغ روایت آقا محمود عزیز. ببینید، این که در برخورد اول با این دختر خانم حالا هیچ حسی نداشتن و میاد چون این شخصی میگه خب حالا دوستم پیشنهاد کرده یه مقدار معاشرت رو بیشتر بکنیم، تا اینجا کار که اشکالی نداره. یعنی اگر به فرض میگم من نوعی در آغاز یک رابطه احساسی نداشتم، کسی به من پیشنهاد بده که شما بیشتر همدیگر رو ببینید، این که فی نفسه اشکالی نداره.
درسته.
داره یا نداره؟ من
حالا یه جلسه دو جلسه وقتی دید که اصلا نسبت به اون حسی نداره، تصور میکنه که در کنار اون میخواد راه بره، حتی تصورش هم براش مشکله، خب در اینجا ادامه دادن این رابطه
خب اونجوری که آقا محمود گفتن مثلا یک سال و حالا گفتم با در نظر گرفتن تمام شرایط و عرفی که وجود داره، گفت من در یک بازه زمانی یک ساله مثلا شاید پنج دفعه با ایشون صحبت کردم. من روی صحبتم با امثال آقا محمود هست و دوست دارم که شما بیشتر راهنماییشون بکنید. توی که در طی یک سال حالا تقسیم بر 5 هم بخوای ما بکنیم، مثلا هر چند وقت یه بار میخوای یه دفعه صحبت بکنی، خب سر بار دوم یا بار سوم تو باید به نتیجه برسی و دیگه نندازیش برای بار چهارم. درست. چه توصیه‌ای دارید که بدون شخص که باید یه جاهای دیگه توقف بکنه؟
ببینید، اصراری که حالا دوستشون برای اینکه این رابطه رو ادامه بده و دوست داشته که این وصلت صورت بگیره، ولی خود من کجا هستم؟ اینجا آقا محمود باید زودتر به خودش مراجعه میکرد و حتی از یک مشاور کمک میگرفت که بابا من رفتم دو دفعه سه دفعه این خانومو دیدم، نکات مثبتی هم داره، چون اشاره کرده که بله، نکات بله، مثبتی بله. هم داره، چرا من نمیتونم تصمیم بگیرم؟ به نظر من خودشونم در مهارت تصمیم گیری ضعیف هستن و تحت نظر دیگران و میخوان که تایید دیگران رو بگیرن، بله. اون دوستشون رو ناراحت نکنن که پیشنهاد داده بهشون و این موجب شده که نتونه تصمیم قاطع رو بگیره و اون حقشه که اگر کسی خوشش نمیاد بیان بکنه.
بله، حالا اتفاقا در مورد طرف مقابل آقا محمود، اون دختر خانمم صحبت خواهیم کرد، شاید کسی باشه که الان شنونده این برنامه است و در جای طرف مقابل آقا محمود، توصیه شما رو هم خواهیم شنید. اما باز برگردیم به آنچه که در مورد خود دوست عزیزمون محمود خانه و حالا این مشکلی که براش پیش اومده، این که کسی او رو تهدید میکنه و میگه که تو بخوام ثابت بکنم که این جوری نبوده. خیلی ها ممکنه در روابط عاطفی گرفتار چنین تهدیدهایی باشن، فارغ از جنسیت، یعنی هم آقای تهدید بشه هم خانمی. چه باید کرد خانم دکتر آذر داشت؟
در این صورت واقعیتش اینه که آقا محمود بهتره که با خانواده‌اش در این مورد صحبت بکنه،
یعنی او پا پیش بذاره.
بله، چون نگرانی از این داره که نکنه به خواهرم زنگ بزنه و با او صحبت کنه و این ترس شاید ممکن باشه که مجدد همین رابطه رو همین مدلی ادامه بده، در صورتی که هیچ حسی وجود نداره. بنابراین بیاد با خانواده صحبت کنه، مطرح بکنه که همچین چیزی هست، ما بینمون هیچ چیزی نبوده، فقط ما چند جلسه همدیگر دیدیم، صحبت کردیم و این رو که با اونا در میون بذاره، اونا ازش چیکار میکنن؟ حمایت میکنن و احساس میکنه که بله یه تکیه گاهی داره و اون ترسی که در وجودش هست میتونه برایش فائق بشه، بتونه جواب نه قاطع رو بگه و بگه که من با خانوادم مشکلی ندارم و با خانوادم در مورد شما صحبت کردم.
بسیار عالی. شاید آقا محمود حالا با توجه به اینکه 39 سالش هم هست، در خانواده خودش چیزهایی دیده که به این نتیجه رسیده که مطرح شدنش ممکنه تبعات براش داشته باشه. بارها در برنامه‌های مختلف شما اشاره کردید که افراد میتونن واسطه‌ای قرار بدن، تو این زمینه میتونه مثلا به یکی دیگه بگه برو جای من صحبت کن. شاید این ترسو داشته باشه، اگر من نوعی با توجه به شناختی که از مادرم دارم یه همچین چیزی بگم، اصلا دیگه از یه جایی به بعد گوش نکنه من دارم چی توضیح میدم. همون اولش که من مثلا یک ساله با یه دختر خانم میام، یه تنشی تو خانواده ایجاد بکنه، میتونن از واسطه استفاده بکنن.
ببینید، ما ترجیحمون اینه که فرد خودش اون قاطعیت رو داشته باشه. بله. که این اتفاق بیفته، اگرم نداره باید رو خودش کار بکنه، ولی اگر کسی هست که خانواده بهش اعتماد داره، به قول معروف حرفش برو داره تو خانواده، میتونه از اونم استفاده بکنه و با اون در میون بذاره، اگه خجالت میکشه حتی در خصوص این مسئله، که بهش کمک بکنه که این مسئله رو حل بکنه. حتی بعضی وقتا مثلا میتونه خودش بره پیش یه مشاور و به اون دختر خانم بگه که شما هم به اون مشاور مراجعه بکن.
درسته.
و اون مشاور دختر خانم رو مجاب بکنه که عزیز من، اگر که تو بخوای رابطه شکل بگیره، فردا مشکلات عدیده ای خواهی داشت. درسته. این فرد وقتی که به تو حسی نداره، موجب میشه که فردا روابط فرازناشویی شکل بگیره و اون کانون خانواده و اون گرمایی که میخوایم نداره و مستحکم نیست در حقیقت.
خب خانم آذرتاش، بریم به سراغ آقا بهروز هایی که حالا شاید تعدادشون هم کم نباشه، افرادی که در نهایت شاید نیتشون خیر باشه، دوستان که جوان ها سر و سامونی بگیرن و بعضن این نقش کاتالیزوری که دارن رو میان و فقط دوستان رفع و رجوع بکنن، یعنی خیلی وارد این قضیه نمیشن که نظر طرف مقابل واقعا چیه، بعضن آنچه که خودشون استنباط کردن رو به عنوان یک پیام‌آور بین خانواده ها رد و بدل میکنن و دیدیم که حالا این آقا بهروز با توجه به حرف راستی هم که نزده بود چقدر مشکل برای آقا محمود ما به وجود آورد. در این مورد هم اگر نکته‌ای هست بفرمایید. منظورم اینه که چجور اطمینان بکنیم به این امثال آقا بهروزها یا حالا خانم‌های دیگه‌ای هستن که اینا کسایی هستن که دارن یه کار درست درمونی رو انجام میدن.
ببینید، ما نقش بخش واسطه‌گران رو قبول داریم و خیلی هم خوبه که معرفی میشه، ولی خب واسطه‌گران هم باید از هر دو خانواده شناخت داشته باشن یا از آقا پسر شناخت داشته باشن، با توجه به ویژگی‌های شخصیتی هر دو طرف این اتفاق بیفته. الان مثلا ما میبینیم که توی دانشگاه مثلا شهید بهشتی این اتفاق میفته، میان از هر دو طرف تستای میگیرن و با توجه به اون تستا شخصیت طرف مقابل و حال موقعیت اجتماعیش تحصیلیش میان نفراتی رو به هر دو نفر اعلام میکنن و پیشنهاد میدن. این مشکلی نداره، ولی اینکه در اینجا من حتما مصر باشم که این ازدواج صورت بگیره کار رو غلط میکنه. شما میخوایی یه کار خیلی بکنید، بدتر دارید مشکل تراشی میکنید برای دو طرف هم. اینجا فقط باید اون صداقت در اون فرد واسطه وجود داشته باشه. اگر صداقت داشت میگفت آقا محمود از شما خوشش نیومده و این ازدواج همون جلسه اول این رو بیان میکرد، هی کشش نمیداد، من فکر میکنم همچین مشکلاتی به وجود نمیومد. ولی خود طرف هم باید چه باشه؟ آگاه باشه. ما نمیتونیم تمام مشکلات رو بندازیم سر آقا بهروز. خود آقا محمود باید چیکار میکرد؟ اینجا آگاهانه با قاطعیت اگر از کسی خوشش نمیومد این رو اعلام میکرد. ولی خب همه شخصیت ها آگاه و جسور و قاطع نیستن و آدم های خجالتی تو جامعه زیاد داریم که همچین مسائلی براشون پیش میاد، منفعلانه عمل میکنن، اون لحظه نمیتونن از حق خودشون دفاع کنن، نمیتونن آنچه که در ذهنشون میگذره رو بگن و ما شاهد همچین مسائلی بسیار هستیم.
ممنونم از شما خانم دکتر آذرتاش و تشکر میکنم از شما دوست خوبی که همچنان شنونده نیمه دیگر من هستین از شبکه رادیوی سلامت. بخش بعدی رو بشنویم، برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
راجع چی بخواست داره تایی بگو؟
یک دو سه.
ای وای بر من
صدا صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25 34
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد.
36
23
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو چطور میشه از وابستگی های افراطی دوران آشنایی پیشگیری کرد؟
وابستگی به نظرم اگر طرفین چشماشون رو باز کنن موقع آشنایی و ایرادات طرف مقابلشون رو هم ببینن، باعث میشه که حالا طرف مقابلشون رو بوت نبینن و بتونن کمتر وابسته بشن.
برای جلوگیری از وابستگی افراطی در دوران آشنایی بهتره که دخترها و پسرها از شرایط سنی مطلوبی برخوردار باشن، سطح آگاهی و اطلاعاتشون به قدر بالا باشه که بدونن هدفشون از ایجاد رابطه چیه و در حالت کلی روابطشون رو هدف گذاری بکنن تا هم زمان زیاد رو برای روابط بیهوده نذارن و همین که هدف و قصدشون رو از ایجاد آشنایی بدونن و دچار وابستگی های افراطی نشن.
رفتن پیش مشاور هم قطعا کمک میکنه که هر دو طرف خیلی منطقی تر راجع به رابطهشون فکر کنن.
در خدمتون هستیم با برنامه نیمه دیگر من، همراهی من و شما دوستان شنونده با خانم دکتر آذرتاش استاد دانشگاه مشاور خانواده. خانم دکتر بریم به سراغ سرگذشت یا بگم حالا روایت آقا محمود 39 ساله ما که حالا با تهدیدهای مواجه شده، خیلی نگران بوده و شرایط تلخ و سختی رو داره تجربه میکنه. یه نکته ای رو گفته بود که من یه سری نکات مثبت دیدم در وجود این دختر خانم، ولی با این تهدیدایی که داشت، با این اصراری که کرد و این حس بدی که در من ایجاد کرده، دیگه همون یه ذره‌ام در حقیقت در من از بین رفت و دیگه هیچ علاقه ای ندارم. روی صحبت شما با طرفای مقابل این دوستان چیه؟ آیا واقعا من اگر بخوام کسی رو که دوستش دارم تهدیدش بکنم برای آغاز یک زندگی مشترک، کار درسته؟ چی در انتظار منه؟
ما در بعضی از اشخاص میبینیم که شخصیت‌های وابسته‌ای دارن و وقتی که وارد ارتباط با کسی میشن، به قول معروف بهش میگن دلبستگی‌های ناایمن که در اون افراد وجود داره، موجب میشه که بخوان از تهدید حتی با محبت زیاد بخوان از طرف مقابل جواب بله بگیرن.
درسته.
ما باید مراقب همچین حالتهایی هم باشیم که اگه خیلی کسی بهت نزدیک شد، بهت محبت کرد، تو رو تهدید کرد، بهت باج داد که تو جواب بله رو بگیری، واقعا باید به درون خودت برگردی.
درسته.
اگر که اون فرد رو نمیخوای، اتفاقا ادامه دادن این مسئله موجب میشه اون دختر بیشتر وابسته بشه و حتی ما مواردی رو داشتیم که برگشته گفته اگه نیای جلو من خودمو میکشم.
درسته.
یه همچین تهدیدهایی هم صورت گرفته. ولی
بله.
اگه کسی به شما تهدید میکنه که خودمو میکشم، این جمله از یک فردی که سلامت روان داره شنیده نمیشه.
بله.
یعنی به عنوان یک هشدار دهنده هست برای من.
و حالا باز من یه بار دیگه سوال رو بپرسم. اون دختر خانم یا آقا پسری که احساس میکنه که من دیگه هیچی ندارم، هیچ چیزی نیست که در حقیقت ریسمانی نیست که بهش آویزون بشم، جز تهدید، جز اینکه ترس رو در دل طرف مقابلم ایجاد کنم، خیلی هم دوستش دارم ولی برای اینکه مال من بشه باید او رو تهدید بکنم، چه سخنی دارید با این دوستان؟ آیا این تهدید تضمینی برای ادامه زندگی هستش؟
اتفاقا تهدید، هر وقت یه تهدیدی صورت بگیره ما میگیم از اون ازدواج فرار بکن. اون ازدواج میتونه ازدواج سمی باشه. کلن افراد از کسایی که بخوان اونها رو به قول و زنجیر بکشن بیشتر فرار میکنن. حتی در این روایت دیدیم که یه جاهایی من دیدم که نکته مثبت داره، ولی دیدم که اون ثبات هیجانی وجود نداره.
بله.
یه جایی به من خیلی نزدیک میشد، محبت میکرد، یه جا گریه میکرد، یه جا تهدید میکرد. پس شما با این رفتارهایی که انجام میدید موجب نمیشید که اون طرف بهتون نزدیک بشه، بدتر موجب میشید که اون فرد بگه این آدم ثبات نداره، ثبات هیجانی نداره، من نمیتونم با تناب اون وارد چاه بشم، چون هر دقیقه یک مدله.
درسته.
و اگر که من نوعی داره همچین ویژگی هایی هستم، دو بار، سه بار، پنج بار یه آقایی رو دیدم و همچین حسی در من ایجاد شده که نمیتونم ازش دل بکنم و او رو دارم تهدید میکنم، خودم باید حتما به یک مشاور مراجعه بکنم و این گره هایی که در درونم وجود داره رو حل بکنم.
و اگر 1% هم حالا تهدیدهای من نتیجه داد، چیزی رو کلا به دست بیارم، تحت هیچ شرایطی موندنی نیست برای من. درسته؟ یعنی اصلا نمیمونه برای من، حالا اگر بتونم هم حالا بهش برسم.
کسی که من رو مجبور میکنه که به ازدواجی تن بدم، یعنی برای من و شخصیتم، ایده و عقاید من احترام قائل نیست و داره فقط خودش و نیازهای خودش رو میبینه. و این فرد اگر هم ازدواج بکنه در آینده، همچنان برای اینکه نیازهاش برآورده بشه به طرف مقابلش فشار خواهد.
درود بر شما. نکته هست خانم دکتر آذرتاش که من نپرسیده باشم و بخواید برای من و دوستان شنونده از روایت آقا محمود بفرمایید؟
فقط نکته ای که من میخوام برای جوانان عزیزی که در شرف ازدواج هستن بیان بکنم اینه که واقعا روی مهارت‌های خودشون کار بکنن. اگر که یک پسری خودش مهارت تو داشته باشه، نیازی نداره که کسی معرفی بکنه، کسی رو بهش، به دلیل اینکه خودش جسارت اینو داره، تو دانشگاه بیرون کسی رو دیده خوشش اومده، خودش میره جلو، یعنی اون حسه، اون جرقه زده شده، خودش میره جلو و نیازی به این که حالا من اصلا نقض نمی کنم واسطه گری رو ها، به هر حال به خاطر مشغله های زیادی که افراد دارن میشه از واسطه ها استفاده کرد، ولی میخوام بهتون بگم که بابا قبل از ازدواج بیاید خودتون رو بشناسید، ببینید که کی هستید، چی هستید، چی میخواید از زندگی و از چه همسری خوشتون میاد، بر اون اساس برید که طرف مقابل رو انتخاب کنید که شاهد همچین مسائلی نباشیم، چون اینا همه ناشی از دودلی، شک و این هستش که من خودم نمیدونم که چی میخوام.
زنده باشید. خیلی متشکرم. خیلی استفاده کردیم خانم دکتر آذرتاش، یاد گرفتیم و امیدوارم شما دوست عزیزی هم که شنونده این برنامه بودی، هم مهارت نگفتن رو در وجود خودت تقویت بکنی و همین که بدونی که با تهدید کردن کسی رو که دوست داری راه به جایی نخواهی برد. ممنونم. به اتفاق خانم دکتر با شما خداحافظی میکنیم.
رادیو سلامت.
دانش، نشان، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من، شاید نبودم